أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره بقره را بازگو می‌کنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 189 در ادامه مباحث پیشین که الان مطرح است. آیه چنین آغاز می شود: یسألونک، می پرسند از شما ای پیامبر، عن الاهله، از اهله. چندین نوبت قبل در همین سوره اشاره کردیم که هنگامی که فعل سؤال با حرف عن مطرح می شود، این سؤال سؤال علمی است، نه سؤال مالی، سؤال استعلامی است، پرسیدن برای دانستن. می پرسند از تو ای پیامبر پیرامون اهله. اهله چیست؟ جمع هلال. هلال همون حالتی که در آسمان می بینید که الان مطرح میکنیم. پایان مطالب دیشب اشاره کردیم این سؤال سؤال ساده نیست و مانند این سؤال باز هم یه پرسش هایی در قرآن دیده می شود، مانند سؤال از روح، مانند سؤال عن ذی القرنین، مانند سوال از بعض از موضوعاتی که اینها در اون سطح اندیشه جامعه جاهلیت مکی و عرب نیست. اینها در این حد نه آگاهی دارن، نه آشنایی دارن، نه دغدغه پرسش. روشن است که این سوال از خود اینها بر نمیخیزد. به این یه جریان و حرکتی بود که گروهی از یهودیان می آزمودن پیامبر رو با سوالات خودشون. یه پرسش هایی رو که بعضا جواب هایی از پیش آماده شده ای برای اون در متون خودشون داشتند، این سوال ها رو از پیامبر می کردند که اون وزانت و جایگاه شخصیت علمی نبی مکرم رو محکی بزنند به تعبیر خودشون. و اینها رو قرآن بازگو می کند و به زیبایی پاسخهای اون هم مطرح می شه. یکی از اون موارد همین است. یسألونک عن الاهله. اشاره کردیم که کلمه هلال همون طلوع اولیه ماه رو میگویند. اون حالت اولیه‌ای که ماه در دل آسمان دیده می شود، همون دریای اخضر فلک و کشتی هلال، اون کشتی هلالی که در دریای اخضر آسمان دیده می شود، این رو هلال میگوییم. اما اینکه هلال یعنی ماه نو را چرا هلال میگویند، در خود لغت عرب کلمه هلال حله به معنای صدای بلند است. هنگامی که نوزادی به دنیا می آمد و یه فریادی و یه شیونی نوزاد از خودش نشان می داد که می دانستند زنده است، شادی دیگران و غریب دیگران هم شنیده می شد. می گفتند استحل السبی، این بچه استحل هلال کرد. و هنگامی که این ماه رو، ماه نو رو می دیدن مردمان، برای پیشینیان دیدن ماه نو خیلی مبارک بود و خیلی دلبستگی به این کار داشتن. اصلا دیدن ماه یه تخصص بود، یه علاقه اجتماعی بود که این رو میگفتن استهلال، یعنی پیگیری از این که آمده از ماه یا نیامده است، این رو بجویند و بیابند و ببینند. ماهگاه اصلا یه جاهایی بود که این رو میگفتن ماهگاه. اونجا می ایستادن، ماه رو رصد می کردن، موقعیت اون رو می شناختن، ماه نو رو که می دیدن اینها سلام و صلوات می کردن، شادمانی می کردن، دستفشانی که ماه نوی آمده است و ماهی گذشته است. به دلیل اون صداها که گفته میشد، اون شادیها که انجام میشد، این رو هلال میگفتند، از همون ماده استهلال. البته ما در شرع مقدس اسلام هم حرمت برای این کار، احترام برای این کار داریم. استهزار دارید؟ یکی از دعاهای بسیار زیبای 54 گانه صحیفه کامله امام سجاد، دعای امام است عند الاستهلال، یعنی اون زمانی که ماه نو رو امام سجاد دیدند این دعا رو انشاء فرمودند. و بسیار دعا زیباست و یه نکات علمی هم در این دعا وجود داره از جهت دانش هیئت و علوم حیوی. این زیبایی خاص خودش رو در این معنویتش، این نکته هم درش دیده می شود که امام گنجانده است. پس خود هلال و اون حالت دیدن ماه نو، اون داس فلک که آدمیان می دیدند و صدای اینها به شادمانی بلند می شد، این رو هلال می گفته. یسالون که عن الاهله، می پرسند از این اهله. خب حالا از چه چیز هلال سوال می کنند؟ علل قاعده سوال از جهت منطقی دو گونه است. یعنی یه سوالی رو که شما سوال می کنید از شیعی یا از ماهیت و اصل وجود اون سوال میکنید، این سوال از چیستی است، یعنی این چیست، این سوال میکنن که این هلال این چی اصلا، چرا اینطور میشود، از چرایی و چیستی سوال میکنند. گاه نه شما سوال میکنید این آب چیست، یعنی به چه کار میآید، یعنی فایده این چیه، حکمت این چیست، بهره برداری این کدام است. این دو سوال است. یسالون که عن الاهله، یه سوال ممکن از ماهیت و حقیقت این باشد، دوم از کار کرد و استفاده و بهره برداری. کدام است این سوال؟ از جواب قرآن میفهمیم که دومی است. خداوند اینجا نیومد یه بحث ریاضی و سینوس و کوسینوس ماه رو مطرح کند، وضعیت فلکی اون رو به این حالت هلال رو ترسیم کنه از جهت هندسی. نه این رو گفته نشد، نه به میل اعظم زمین اشاره شد، نه به تقابل زمین و خورشید و ماه، این بحث ها اینجا مطرح نشد. اون چه خداوند میگوید اون کار کرد و استفاده و بهره برداری از هلال رو مطرح میکنه که این مورد سوال بود و این رو میخواستن بدانن. حالا باز هم عرض میکنم، خب اینها میدیدن این حالت رو که در آسمان هلال مشاهده میشود، شام اول، دوم، سوم، در ناحیه مغرب شما نگاه میکنید متمایل به جنوب غرب در وضعیت جغرافی ما، در اون قسمت خاص در یه دقایق معینی میبینید این هلال به در میآید. شب دوم پرتر، شب سوم پرتر، از شب چهارم دیگه هلالی نیست، شکل اون عوض میشه، حالت تربیع پیدا میکند، وضعیت بعدی رو میگیرد، ادامه پیدا میکند، این حالت میرسد به 3 شب که در اون 3 شب حالت تدویر و دائره ای دارد، بدر است، حالت بدوری دارد. اونگاه در اون 3 شب یه شبش بدر کامل، بدر تمامه، اون ماه شب 14 است که هر زیبا رخی رو و زیبا وشی رو بالاخره در ادبیات پارسی به ماه شب 14 تشبیه می کردن. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. اون تشبیه به ماه، اون هم شب 14 اون، این زیبایی و حلاوتش رو در ادبیات پارسی دارد. خب این گاه تمام می شد، این 3 شب هم طی می شد، کاسته می شد، وضعیت ماه در افق کمرنگ می شد، کوچک می شد، تا می رسید به اونجا که 3 شب هرچه می گشتن نمی یافتند، هرچه در آسمان نگاه میکردن ماهی نمیدیدن، که این 3 شب رو میگفتند محاق. محاق یعنی اون 3 شبی که از ماه نشانی نیست. اونقدر رنگ و حال هوای ماه کمرنگ است، بیرونق است، که دیگه از اون نشانی دیده نمیشد. خود این سیر از هلال تا هلال، یعنی از اول این ماه نو تا آغاز ماه نوی بعدی، این بین الهلالین، این حرکات ذهن مردم رو مشغول میکرد. این خودش سوالی بود برای اهل معنا که دقت به آسمان دارند. قرآن میفرماید یسالون که عن الاهله، اینها پیامبر از همین سوال میکنن، بگو پاسخ بده، قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این هلال رو خداوند بدین شیوه در زندگی شما آدمیان تنظیم کرده است که یکی از استفاده های عمده اون برای شما مواقیت است. کلمه مواقیت جمع میقات، میقات در اصل اون یهی که میبینید واو است. این مو قات از ماده وقت و اوقات میاد. میقات یعنی وقت معین، وقت مقرر، زمان مشخص. مواقیت جمع آن، این هلال مواقیت است، یعنی عاملی است برای تعیین زمان، گاه شناسی و زمان شناسی برای شما انسان ها در زندگیتون. قل هی مواقیتو، شما بر اساس این تنظیم ما معادلات تجاری، اقتصادی، عرفی و محاسبات اجتماعی خودتون رو تنظیم میکنید و استفاده میکنید از این. خب از مسائلی که ما انسان ها در جامعه نیاز داریم همین است، یعنی اینکه گاه و زمان تعیین کنیم در زندگیمون. نمیتوان وعده سر خرمن داد میدادن در گذشته، نمیتوان با آمدن مسافرین تنظیم کرد اسناد رو در دفترخانه. پایان این قرارداد که شروع آن که عند قدوم الحاج، در نزد آمدن حاج. شاید حاجیان امسال نیامدند، تصمیم داشتند بمانند، شاید حاجیان به جور دیگری آمدند. عند قدوم المسافر، و آمدن مسافرمون، ما این تعهدمون رو، این براتمون رو چنین و چنان میکنیم. نه، اینها فایده ندارد. خداوند یه عامل طبیعی به شکل منظم، بدون اشتباه و خطا، بدون ثانیه این تعلل و تأخیر، برای وقت شناسی در دل طبیعت بالای سر شما قرار داد که زندگی عادی و طبیعی شما بر اساس این وقت شناسی، مخاطبان، انسانها، مسلمانان، جامعه بشری تأمین باشد. این مواقیت هست که خدای سبحان در اینجا اشاره میکنه. خب استهزار دارید سابقه وقت شناسی در بین انسانها دیرینه است، یعنی از سابقه تمدن کهنه، آنی که امروز شما به عنوان تقویم میشناسید، یعنی وقت رو منظم کردن. حالا این ممکنه امروز به شکل مکتوبش باشه، به ابزارهای متفاوت ما تقویم داریم. سنت تقویم و وقت شناسی و گاه دانی، این یه سنت دیرینه است در میان بشر. و جالب این است که این رو بدانید عزیزان، اولین تقویمی که انسانها بر اساس اون زندگی می کردند در مصر، تمدن بابل، سومری ها، حتی یونانیان و حتی ایرانیان در برخی از زمان، همین است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. اهله است، یعنی تقویم قمری، یعنی گاه شناسی بر اساس ماه، چون دستیافتنی ترین و طبیعی ترین و تجربی ترین شیوه شناخت زمان ماه بود. بر اساس سال ماه رو، ماه سال رو با مجموع ماه تنظیم می کردن و وقتها رو با ماه مشخص می کردن و زندگی بر اساس اون. قراردادهای اجتماعی، تجارتها، خرید، فروش، بدبستان، آمدن، رفتن، همه بر اساس خود پدیده ماه و بر اساس حرکت ماه. این یه قاعده بسیار خوب و قابل قبولی بود که وجود داشت. عرض میکنم که خب بعد به دنبال اون سالهای دیگر، یعنی تقویمهای دیگر اومد. در ایران تقویمهای باستانی ایرانی آمد، تقویم جلالی آمد که بسیار تقویم دقیقی است. در ایران باستان عمل میشد اول اردیبهشت، ماه جلالی، این که جناب شیخ هم میگوید، سعدی هم میگوید، اون تقویم جلالی. اونگاه تقویم شمسی، اونی که شما الان بیشتر با اون زندگی میکنیم از جهت مقررات اجتماعیمون و مسائل معمولمون، همین فروردین و اردیبهشت و خرداد شما، این تقویم شمسی است. تقویم قمری و تقویم های دیگه این که در دنیا تدوین شد و نوشته شد. اما میخوام عرض کنم زیربنای اساسی درست و دقیق و اون زیرساخت اصلی تقویم قمری بود و سال قمری و ماه رو شناختن بر این اساس. و تفاوت هایی که بین این سال قمری و تقویم قمری و شمسی وجود دارد فاحش است، بسیار زیاد است. نکته اول این بود که تقویم قمری که خداوند تنظیم کرد به شکل طبیعی، برای همه انسان ها، عامی، عالم، جاهل، صغیر و کبیر، قابل دستیافت بود. یعنی انسان ها می توانستند بر اساس این پدیده ماه تنظیم کنند. خیلی ساده عرض می کنم و می گذرم، نمی خوام بحث های خاصش بماند برای مواضع خاص، اون مقداری که به بحث ما و تفسیر شبیه است و نیاز است عرض می کنم خدمتتون. بالاخره انسان ها الان شما تصور بفرمایید این ماه، ماه بهمن تمام شد و اسفند ماه آغاز شد. آیا شما بین روز پایانی اسفند و روز پایانی بهمن و اول اسفند چه تفاوتی در خورشید میبینید با چشم غیر مسلح و شناخت طبیعیتون؟ هیچ تفاوتی براتون دارد؟ حس کردید که دیروز مثلا امروز روز پایانی بهمن بود و فردا اول اسفند است؟ هیچگاه. آیا بین خرداد و تیر چنین فهمی رو ما داریم؟ نه. آیا در این ماه اسفندی که شروع می شود الان شما می توانید دقیق بفهمید پنجم اسفند با دهم اسفند چه تفاوتی از جهت چشم طبیعی این ماه خورشیدی دارد برای شما، این برج خورشیدی؟ خیر، هیچ کدام از اینها رو ما نمی تونیم بفهمیم. یعنی سال خورشیدی و سال نمای خورشیدی با غیر ابزار خودش و اون شناخت‌های فنی دانش نجوم برای عموم انسان‌ها شناختش دست نمیده، مگر اهل اصطلاح و فن باشن. برخلاف این سال قمری این چنین نیست، ماه قمری این چنین نیست. هر روز تا این که این بیل رو به دست می‌گرفت و آب باغ و مزرعه خودش رو تقسیم می‌کرد، نگاه به آسمان می‌کرد، با ماه تنظیم می‌کردن. می‌دانستن که دو ساعت اول ماه این است، این از آن این مزرعه است، این دو ساعت بعدی ماه از آن این مزرعه است. اونچنان تنظیم میکردن که شما با دقیق ترین ساعت هاتون با ساعت بیگ بن هم که حساب بکنید اونها از شما بهتر جواب میدن. دقیق با اون شناختی که به ماه داشتن منظم میکردن و به شما میگفتن که این وقت این است و آن است. ابتدا ماه رو تشخیص میدید، میانه ماه رو تشخیص میدید، دهه اول رو به ماه نگاه میکنید میفهمید، دهه دوم رو میفهمید، دهه سوم رو میفهمید. ابتدا ماه رو قره می گفتن، آخر ماه رو سلخ می گفتن. دقیقا اینها براتون روشن معلوم. نیمه شب رو می فهمید، ابتدای شب رو می فهمید. همه با تحولات ماه قابل سنجش، تنظیم و استفاده. و عرض می کنم این ماه سال نمای قمری این واقعا بوده است از دیرباز و مبنای خیلی از تمدنها و خیلی از انسانها بوده است. خداوند تأکید بر این می کند و جالب این که شما اگر دقت کنید در مبانی تشریعی، اینی که تا اینجا گفتیم در عرفیات ماست و زندگی طبیعی ما که ما نیاز به وقت داریم، قراردادمون مشخص باشه چندم ما، مشخص باشد کی پرداخت میشه، کی دریافت میشه، منزل رو کی تحویل میدید، کی این سند میخورد، اینا همه بر اساس زمان مباقی تو، همین پیام خداوند. اما عرض میکنم در شریعت و مطالب تشریعی و دینی هم بدانید و میدانید عزیزان معیار سال قمری است. یعنی در مسائل تشریعی با مباحث سال شمسی هماهنگ نمیشه. شما اوقات نمازتون رو، حالا نماز رو نگیم چون قرارداد نماز مشخص است با طلوع و غروب، وقتی که دقت میکنید مثلا فرض بفرمایید رمضان هیچ ربطی و دخلی به سال خورشیدی ندارد. صوم للرؤیه و افطر للرؤیه با قمر و ماه تنظیم میکنید و مشخص میشه. حقوق شرعی رو که در اسلام تنظیم میکنن با ماه تنظیم میکنن، یعنی زکات 11 ماه هلالی وقتی بگذرد این بحث زکات میاد. مباحث خمس با همین تنظیم میشه علی القاعده. اگر سن تکلیف مکلف مطرح میشه، این دختر و پسر مسلمان کی به تکلیف میرسن؟ با همین شناسنامه‌ای که دستشون هست؟ نه. اگر مبنا 15 سال است، 15 سال قمری است. اگر 9 سال تمام است، 9 سال قمری است. نه این شناسنامه که شما میگید آقازاده اینطور شدن، دختر خانم اینطور شدن. لذا اون 156 روز، حدود 150 چند روز و اون حدود 90 خورده ای 100 روز رو باید لحاظ کنید، در نظرتون بیارید که میزان آن کمتر از میزان سال شمسی است. در خود شریعت هم این ماه به اصطلاح محوری و سال قمری یه جایگاه ویژه‌ای دارد. حالا با همه این حرفا چه در مسائل عرفی چه در مسائل شرعی فرمود قل هی مواقیت، و این هلال که میبینید این یه گاه شناسی و زمان شناسی است. قل هی مواقیت للناس والحج، تا اینجاش مواقیت للناس میخوره به همین مسائل اجتماعیتون قرارداداتون، و الحج میخوره به مسائل شرعی، یعنی در مباحث شرعی خودتون هم به همین هلال کار دارید. اصلا ذی‌الحجه از کجا پیش می آید؟ شناخت ماه ذی‌الحجه و وظایف حج بر اساس چیست؟ بر اساس ماه هست، بر اساس ایام معدودات ماه تنظیم میشه. آغاز این سلوک عظیم و بزرگ که انشاءالله یکی دو شب آینده میرسیم به مباحثی که این سلوک رو خواهیم گفت انشاءالله. و اتم الحج و العمرة لله، میرسیم به آیه 196 و یه سری از مباحث حج اینجا به زیبایی در این سوره و در این آیات مطرح خواهد شد. خب ملاحظه میفرمایید حج با هلال ذی‌الحجه، موسم اون، ایام اون، نهم اون، عرفات، منا، مشعر، اعمال، همه با این تنظیم میشه. این موعدی است برای شناختن حج. و لذا میبینیم در فقه ما و در دستورات و تعالیم ذوات مقدسه محمد و آل محمد مواقیت رو با هم ماه قمری دقیقا تنظیم مشخص و تبیین میکنن. خب این مسئله گفته شد، یعنی به نوعی پاسخ این سوال داده شد. شما سوال میکنید که این هلال چه کار کردی دارد؟ بدونید خیلی مهم است. خداوند این رو به عنوان وقت شناسی و گاه شناسی در امور طبیعی و امور دینی شما قرار داده است تا اینجا. حالا یه بهانه پیش آمد که از اینجا یه دو تا نکته خیلی مهم رو قرآن وارد بحث کند. الکلام به تعبیر ما یجر الکلام، سخن سخن می آورد. و اینو توجه داشته باشید، بنده بارها عرض کردم از زیبایی های قرآن همین است. اگر قرآن به نام می شد می گفت مثلا سورة الصلاه، هرچی خدا می خواست تو نماز بگه تو همون سوره می گفت تمام می شد. اگر خداوند میگفت سورة الحج، هر چی در مورد حج بود همونجا میومد. سورة الصیام، سورة الجهاد، همه این مطالب رو خدا اینها رو بسته‌بندی میکرد میومد. اون کسانی که اون سوره رو نمیخواندن و بقیه قرآن رو میخواندن چی میشد حال روزشون؟ هیچی از اون نمیدانستن. خداوند سبحان مطالب رو به شکل متنوع لابلای آیات منتقل میکند و الکلام یجر الکلام، سخن سخن میآورد. یه شیوه متنوع زیبای ادبی است. عزیزانی که با ادبیات پارسی آشنا هستند بیشتر، یعنی کسی که عیناً میتونید بگید سبک رو میخوام عرض کنم خوب گرفته و جاذبه سخنش هم به خاطر این دو کسن که این سبک رو خوب گرفتن. در میدان غزل جناب خواجه است، حافظ شیراز همین سطر از قرآن میگیره. هر بیتش میبینید الکلام یا جر الکلام است، در یه وادی است و هر بیت رو مستقلن میشه جدا کرد دانست و با هم میشه دانست. و اون کسی که بیشتر این رو تو در تو استفاده کرده است، مثنوی او چه قرآنی مدل، حادی بعضی رو بعضی را مزل. این شعر، شعر معروف شیخ بهاست. من نمیگویم که آن عالی جناب، شیخ بها در مورد مولوی میگه، من نمیگویم که اون عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. حادی بعضی و بعضی را مزل. مدل مثنوی مدل قرآن است. یعنی شما وارد یه حکایت که میشید، بعد حکایت بعدی در دل این حکایت، حکایت بعدی در دل این حکایت، بعد برمیگرداند شما را باز به اون حکایت اول. به زیبایی تو در تو، لایه لایه، با تنوع این مطالب گفته میشه. یه اقتباس کامل از شیوه قرآن و سبکیست که خداوند در بیان خودش ارائه میکنه. حالا اینجا هم همینطور هست. یه مرتبه ولیس البر رو به انتعت البیوت من ظهورها، به بهانه این یه نکته به اصطلاح تصحیح رفتار غلط جاهلیت و در این حال در دل این معنا معانی نهفته است. عجیب است این آیه. بر و نیکویی این نیست که انت اتل بیوت من ظهورها، از پشت منازل وارد بشید، بلکه بر و تقوا، بر این است که اهل تقوا باشید. این طرف اون طرف اومدن فایده ای نمی کند. اما بدانید وقت البیوت من ابوابها، خانه را باید از کجا وارد شد؟ باید از درب اون وارد شد، نه از پشت اون، باید از درب اصلی وارد شد. حالا این آیه که آیه پرمعنایی است، دو سه تفسیر داره، عرض می کنم خدمت عزیزان. اولین نکته با توجه به بحث قبل این است، استعذار دارید جاهلیت با همه بد و بیراهشون، با همه مشکلاتشون نسبت به حج یه حساسیت ویژه‌ای داشتن، به دلیل اون انس با کعبه، اون شرایطی که این خانه داشت. نه اونها، جوامع دیگر هم، حتی ایرانیان باستان هم به کعبه حرمت عظیم می نهادن. یه وقتی عرض می کردن بهرام غزال زرینی رو هدیه کرد، یه غزال طلایی رو هدیه کرد به کعبه، وقتی اینو دزدیدن بردن بحرین، این طرف اون طرف، خاطراتی داره که در تاریخ حج و در تاریخ کعبه هست. ایرانیان هم ارادتی می‌ورزیدند به کعبه، خیلی از اقوام به کعبه از دیرباز این ارادت رو نشان می‌دادن، واقعا بلون اینکه خب اهل اون ملت نبودن. خب این جاهلیت عرب این کار رو می‌کردن. یکی از کارهایی که جاهلیت عرب انجام می‌دادن طوافشون بود، طواف داشتن، ولو این طوافشون بیخود بود. یعنی اینها اوریان می شدن، بعد اطراف کعبه دور مسجد الحرام می چرخیدن. خب یه تصنیف هایی هم می خوندن، یه چیزهایی هم می خوندن، گاهی کفی هم می زدن، صوتی هم می زدن و اینها صفایی می کردن دور کعبه. بعد بالاخره قرآن هم اشاره می کند به حالات اونا، گاهی هم می گفتن الیوم یبدو بعضها او کلو، یه چیزهایی هم می گفتن که بماند دیگه، ترجمه کردنی نیست. اما در این حال اینها به بیانی حرمت می نهادن و این کار رو انجام می دادن. حتی بعض از احکامی که الان در اسلام داریم در جاهلیت رعایت می شد در مورد حج، من جمله بعض از محرمات حج. الان استهزار دارید آیان و عزیزان، وقتی مشرف میشید یکی از محرماتی که بیست و چندگانی که شما در احرامتون دارید بحث چیست؟ تزلیل، یعنی زیر سایه نرفتن در حالت احرام. این در جاهلیت عمل میشد. در جاهلیت هنگامی که احرام میبستن، با همون احرام بستن خودشون که بعد میگشادن احرامشون رو باز میکردن برای طواف، با همون وضعیت خاصه که میومدن، اینها تزلیل رو مطلقاً حرام میدانستن. در دید خودشون و تفکر خودشون میگفتن نباید زیر سایه رفت، اینجا باید آفتاب بخوره به سر، اینجا باید این شدت رو ببینی چنین و چنان. به همین خاطر هنگامی که در ایام حج می شد و می خواستن وارد منازل بشن، از پشت منزل راهی باز می کردن. آنی که الان در مورد ایام عادت ماهانه در مورد زنان، بانوان محترم، اینها توقف در مسجد نمی تونن بکنن، اما اگر مسجد دو درب داشته باشه، از این در میان، از اون در می تونن خارج بشن. این من اینیست که از دری بیایند و از دری به در روند، منهای مسجد الحرام و مسجد النبی. در بقیه مساجد این کارو میتونن بکنن. اینها این کارو میکردن جاهلیت، پشت منازل رو باز میکردن، اونگاه در ورودی این بود، میومدن از پشت وارد میشدن، از این بر خارج میشدن، اگر کاری چیزی میخواستن برمیداشتن میگذاشتن، تزلیل نمیکردن به نظر خودشون و میرفتن بیرون. یعنی میخواستن هم احترام بگذارن، هم به این شیوه عمل کنن و کار کنن، به این شیوه رفتار کنن. خب میدونید بحث تزلیل در اسلام حکم خودش رو پیدا کرد دیگه، الان بحث فقهی نیست. آیان هم میدونید اکثرا خانم ها آیان مشرف شدن به حمدالله، خداوند قسمت کناد که در خدمتتون باز هم مشرف شوید انشاءالله باشیم. بالاخره اون حالت و حکمش رو میدونید، در حال حرکت باشه تزلیل یا در توقف باشد، آیا به چه شیوه باشد، اینها همه فتاوای آقایان حضرات فقها مشخص است و روشن. اومد این آنکادره شد به تعبیر ما، این شکل خاص پیدا کرد، از اون باور اینها به در آورد این رو شریعت. حالا آیه این رو اشاره میکنند، لیس البر رو شما دنبال چید؟ شما دنبال این که یک نیکوی و یه احسان پیدا کنید. بر اون احسانی رو میگویند، در همین سوره اشاره کردیم که جمیع الاطرافه، یعنی یه رشد اخلاقی گسترده در وجود انسان و یه کمال نفسانی گسترده میشه بر، چون درش وسعت افتاده است. به همین خاطر میبینید در مورد پدر و مادر خداوند بر رو مطرح میکنه، چون در تمام افراد اطراف باشه، مادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، جمعی، همه رو در بر میگیرد. فا فرمود لیس البر رو، این کار شما بر نیست که گمان میکنید به ان تعتل بیوت من ظهورها، از پشت منازل نقب میزنید وارد میشوید از این طرف خارج میشوید، ولکن البر، میدانید بر چیست؟ هدف از این حج میدانید چیست؟ این تذلیل و اینها بهانه است. ولکن البر من تقا، بر این است که در این حج برای شما تقوا بیاد، با همون معنایی که می گفتیم، یعنی اون توانمندی نفسانی در وجود شما حاصل شود. بنده ساعت به ساعت لیوان آب رو بالا می کشیدم، نوشیدنی گوارا می خوردم و می گفتم عجب انسان به این آب نیاز دارد. تمرین کردم 14 ساعت بدون آب ماندم، نه یک روز دو روز، 30 روز 14 ساعت هر روز لب رو بستم گفتم اللهم لک صمت. عجب توانمندی در این وجود آمد. منی که لب دم بدم هی آب دم دستم بود، هی چای می آوردند این بنده خدا، می گفتیم آه چای این سرد شده که دیگه بیار. اما دیدیم 14 ساعت میشه بدون آب زندگی کرد، 14 ساعت به اراده می توان چای نخورد. عجب قوتی انسان پیدا می کنه بر نفسش. بعد میشه لعلکم تتقون. منی که فکر میکردم مدام باید بالاخره این چنین کفشی پای من باشد و چنین لباسی به تن من باشد و مدام باید بالاخره زینتی به خودم بکنم، این آینه از من جدا نمیشد و زلف من این چنین و کاکل من اون چنان، و به احساس میکردم بعض از نیازها و بعض از خواسته های جنسی غیره. یک باره من دیدم که من میتوانم 24-5 تا از مسائل اصلی زندگی را چندین روز ترک کنم. پس بدون اینها میشه زندگی کرد، میشه این مهارت رو به دست آورد، میتواند انسان به گونه ای رفتار کند که پشه ای را هم نیازارد، میتواند انسان به گونه ای رفتار کند که خودبینی را به کناری بگذارد، به آینه هم ننگرد، میتواند انسان رفتار کند که حتی بدن خودش را هم نخاراند، چه رسد به اون که بخواهد به دیگران نشتر بزند. انسان میتونه تمرین کنه خیلی از این کارا رو انجام. میشه این کارا؟ بله، من در این طی این سفر این کارا انجام دادم. این عجب توانایی برای من حاجی برمغان میآورد. این بر است. ولکن البر من تقا. حالا این تذلیل و این، من میتوانم اینها رو انجام بدم، اما و روح اینها اون اساره رو قرآن بیرون می کشد که هدف از این آمده شد برادر خواهر، هدف از این تروک و احرام و بستن و باز کردن و عرض به خدمت آن است که بالاخره ولکن البر من تقا، اون تقوا بیاید، اون توانمندی در وجود انسان و اون قوت نفس حاصل بشه. ولکن البر من، حالا این اشتباه رو نیاز نیست دیگه بکنید، وعتل بیوت من ابوابا، درست برید وارد خانه ها بشید. در ایام احرام تذلیل در حال سکون ایرادی ندارد. شما در عرفات چکار میکنید؟ زیر خیمه ها هستید یا نیستید؟ این در حال توقفه، در حال حرکت نیست، اشکالی نداره، از بیوت وارد بشید، از دهر مشکلی هم پیش نمی آید. وعتل بیوت من ابوابا، اونی که باید داشته باشید و تقولا، تقوا رو بگیرید از اعمال حج. خب حالا انشاءالله میرسیم. بارها بنده عرض کردم خدمت بزرگواران، عزیزان، سروران معظم و مکرم، برادران و خواهران گرامی، مخاطبان قرآنی، تمام اعمال شریعت این چنین است. نماز اون، روزه اون، حج اون، یه قشر و یه مغز داره، یه قالب یه محتوا دارد. خداوند هر دو رو از ما میخواد، اشتباه نکنیم. خداوند اون محتوا را میخواهد، اما در این قالب، نه در قالبی که من خش بزنم، در این قالبی که به من نشان داده است. اما این قالب خشک مجرد رو خدا از من نمیخواهد، قالبی را میخواهد که راه ورود به محتوا باشد. اون محتوا را هم بدون قالب از من نمیخواهد. اگر نماز است همین است، اگر روزه است همون لعلکم تتقون، اگر نماز لذکری است، اگر حج است، ولکن البر من تقا، اون روح موج میزند تقوا، حضور، ذکر، شهود، اما در این قالب. اگر من در بند قالب ماندم و به اون محتوا سفر نکردم، من نیمه مسافری نپخته بیش نیستم. من به اون هدف شریعت از این عبادات دست پیدا نکردم. اگر مدعی شدم که من واصلم، من از آن عوام الناس هستم، این قرائت این چنینی و این قعود و رکوع و این از آن عوام هست، ازا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، ما وقتی رسیدیم به حقیقت دیگه ما نیاز به این کارا نداریم، این هم فساد اندر فساد، این هم بطلان در بطلان. آنی که خدا میخواهد این هاست، اون محتوا در همان مسیر و مجرا و قالبی که خودش تدوین کرده است برای پیروان شریعت. خب فرمود وقتو البیوت منا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. بگذارید این قسمت آخر رو انشاءالله حرز میکنم. این تفسیر اول. اما این آیه دو نکته دیگه هم داره. این یه بحث با همین مسیر ابتدا و بحث حج و اینها بود ارتباط آیه رو، اما این آیه داره یه حقیقت خیلی مهم و کلی رو به ما تعلیم میکند. خداوند میفرماید که و لیس البر رو به ان تأتوا البیوت من ظهورها. راه این نیست که شما از پشت خانه به درآیید، ولیکن بر این است که شما با دقت و توجه و تقوا از درب وارد شوید. و اتوا البیوت من ابوابها، از در باید وارد خانه بشید. عرض میکنم این یه نکته عمیق، زیبا و یکی از مهمترین رازهای موفقیت انسان در زندگی مادی و معنوی است. همین جمله قرآن، همین کلمه کوتاه که وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، از در وارد شید. بذارید من این رو قدری باز کنم. واقعا میبینید با هم شروع میکنن دو نفر، دو تا دانشجو، دو تا دبیرستان میخونن، دو تا دانشجو با هم شروع میکنن، دو تا با هم وارد بازار میشن، دو تا با هم وارد حوزه میشن، دو نفر با هم وارد یه سازمان به اداره میشن، همزمان با هم استخدامیان، همزمان با هم درس رو شروع کردن، همزمان با هم تجارت رو شروع کردن، یکی در اوج است، دیگری در کمرکش کار مانده است. یکی از مهمترین عوامل این توفیق و این عدم توفیق چیست؟ این آیه شریف است و تلبیوت من ابوابا. اونی که موفق شد دانست از کجا وارد شد، اونی که موفق شد راه رو درست پیدا کرد، درب رو شناخت، از درب وارد شد، مسیر رو رفت، دانست که چگونه باید وارد بشه. این قصه رو در کتاب ها می نویسن، تو خاطرات لیلی و مجنون، این همون مجنون قیس عامری، این رو می نویسن که بالاخره اینها آشناییشون با هم از مکتب خانه بود، به تعبیر ما عمه جز یاد می گرفتن، اینا با هم در مکتب خانه ملاباجی بالاخره به اینها درس می داد. و لیلی تمام کرد حفظ قرآن رو، حفظ اون جز رو و قرائت قرآن رو، همه رو تمام کرد. آم مجنون تو همون ولیل بونده بود، ولیل ازا یکشا، این تو همون ولیل گرفتار لیلی شد. لیلی انگامی که معلم درس میگفت گوش میداد، شاگردی میکرد، درس رو فرا میگرفت، میپرداخت. وقتی که معلم درس میگفت مجنون به سیمای لیلی نگاه میکرد، لیلی لیلی شد، مجنون مجنون شد. حالا این من بلد نیستم اون شعرش، میترسم خراب کنم بخونم، چون میدونم ترک زبان در مجلس هست. این به زیبایی این رو تو ترکی گفتن، شاید بعضیاتون بلد باشید، خیلی قشنگ. این رو تو دوتا شعر ترکیست، خیلی زیباست، تو پارسی این رو نداره. اما بالاخره کار به اونجا کشید که اون راه خودش رو گرفت رفت، اما اون ماند. در زندگی وقتی ما بشناسیم مسیر کار را، از کجا آغاز کنیم، در به هر کاری چیست، شروع کار کدام است، توانایی ما چیست. من مدعیم که این آیه شریف ما رو دعوت می کند به تخصص گرایی. و اتل بیوت من ابوابا، از درب وارد شید. شما میخواید دین بشناسید، وقت البیوت من ابوابا، برید سراغ متخصص دین. یکی از اشتباهاتی که تو جامعه ما میشه اینه، وقتی یک کسی در جامعه ما شخصیتی میشه، بعد اگر مشکل طبی هم دارن ممکنه مراجعه کنن بگن آقا اینجای ما هم اینطوره، مثلا شما چه تدبیری دارید. مثلا وقت البیوت من ابوابا، برید در مسیر طب سراغ اهلش، برید در هندسه سراغ مهندس، در دینتون هم برید سراغ اون کسی که دین شناس است، اون کسی که استخوان در مفاهیم و فرهنگ دین خورد کرده است، اون کسی که پای دین عمر خودش رو صرف کرده است. از اون متبحره در دین سوال کنید، از اون متبحره در طب سوال کنید، از اون متبحره در علوم اجتماعی سوال کنید. و اتل بیوت من ابوابا، از پشت نیایید، چرا دور میزنید، چرا اکل از قفا میکنید، برید از اون کسی که در این جهت مسیر رو درست طی کرده است استفاده کنید. این دعوت میکند به این جهت. واقعا از مصادیق این آیه شریفه اینه که عرض میکنم انشاءالله، بالاخره ببینید شما پدر و مادر استعداد این فرزندتون چیست. کاش این طور باشه در خیلی از سیستم های آموزشی ما. این در بعضی از جاهای دنیا میشه، نتیجهش هم میبینند. از ابتدا مشخص باشه این نوجوان به این جوان در چه زمینه ای توانایی دارد، واقعا این کجاست، اون کششش کجاست. اون حکایت زیبایی که عرض به خدمتون نسبت به امام شافعی مطرح است، یکی از ائمه اهل سنت، و اون آمدن نزد اون مرد عالم عروضی و ادب، من دعای تعلیم میگرفت و این رو بعد عرض به خدمتون نمیفهمید، نمیکشید، به قول ما 6 ماه 1 سال خونده است، اما این هنوز نمیتونست یه شعر رو درست تخطی کنه، از جهت عروضی بگه این مستفعلون مفتعلون باب چیه، این بحر رجز رمل تقارب، این مونده نمیفهمید. بعد یه مرتبه گفت حالا امروز من میگم این شعر رو تو بگو دیگه، این امتحان نهایی تو، این امتحان جامد باشه دیگه، حالا این شعر رو برای ما تخطی کن که این چطور است. اذا لم تستطع شیئا فدعه فجاوزه الى ما تستطیع. این شعر رو برای من تخطی کن، بگو این چطوره، این وزنش چیه. این تا که اومد وزن کنه شعر رو، فهمید معلم داره چی میگه، خودش رو وزن کرد. معنای شعر اینه، این معلم معنا رو میخواست بگه، این بهانه بود. هنگامی که توان کاری و چیزی را و ذوق و علاقه به اون نداری، بگذار، برو سراغ آنچه ذوق و استعداد و علاقه اون رو داری. گفت استاد ممنون. شافعی گفت استاد ممنون، دانستم کجا باید برم، رفتم. من به درد فقه میخورم، به درد ادبیات نمیخورم، 100 سال هم که بخوانم ادیب نمیشم، پس برم فقیه بشم بالاخره. واقعا این وقت البیوت من ابوابها، عزیزان از در وارد بشید. هر کاری رو اگر شما از مجرای درست اون وارد شدید شکست نمیخورید. هر کاری رو به متخصص اون مراجعه کنید موفق خواهید بود. بس ها ساختیم و پرداختیم به اشتباه به دلیل اون که به متخصص مراجعه نکردیم، به دلیل اون که موازی و تکراری اعمالی انجام دادید که جوانی و عمرمون و سرمایه‌مون رو به هدر داد، به نزد اهلش نرفتیم استفاده لازم رو بکنیم، بزا ضایع شد فرصتمون، وقتمون و زمانمون. وقتون بیوت من ابوابا، شناختن استعداد، در مسیر درست قرار دادن، این واقعا نکته عجیبیش در این آیه شریف. حیف است، حیف است، هنوز هم میشه گفت، اما دیگه فکر میکنم که همین مقدار کفایت میکنه در این قسمت. پس آیه بیان کلی رو مطرح میکنه که در زندگی برای هر مسئله راه رو درست بشناسید، اشتباه نکنید، از مجرا و مسیر درست وارد بشید تا پایان عمر تأسف اعمال از کف رفته رو، زمان عمر از دست رفته رو. بابا ما که به درد این کار نمیخوردیم، چرا عمرمون به این گذشت؟ شما از در وارد نشدید، از پشت وارد شدید، نتیجه اون شد که چنین شد. دقیقا در مشاوره، در انتخاب، در مسیر، این آیه شریفه یه علم و یه مشعلی است که پیش روی انسان روشن به این مسیر زندگی رو نشان میدهد. دو سومین معنایی که در آیه شریفه وجود دارد، بگذارید این رو با یه بیانی از سخنان معصومین زمانت مقدسه محمد و آل محمد خدمت دوستان بگم و سخن را به پایان ببرم. این معنای دومی که گفتم، اون قسمت اول ربط به حج، اون عین متن روایت معصومین است در تفسیر آیه. معنای دوم هم همینطور، من جمله وجود مقدس امام باقر. آیه رو خوندن بعد فرمودن یعنی ان یأتی الامر من وجهه، هر کاری رو از مجرای خودش وارد بشید. فأت البیوت من ابوابها ایل امور کان، یعنی هر کاری بود، هر امری رو خواستید بالاخره عرض به خدمتتون. ما گاه یک اموری رو داریم میگیم آقا به این آدم با تقوا مثلا، بله خیلی خوبه، اما گاهی بالاخره اینجا تقوا تمام کار نیست، یعنی اینجا نیاز به تخصصه. چه خوش است که بال تقوا با بال تخصص باشد، یعنی تعهد و تخصص، این دو هنگامی که کنار هم قرار میگیرد لذت است، توسعه است، موفقیت، سعادت و نیکبختی یه ملت. اما بالاخره گاه ما نیاز به اون داریم که اون فأت البیوت من ابوابها، امام میفهمن ایل امور، هر کاری که هست از راه درست، مسیر درست، اهل اون وارد بشید. اما معنای سومی که خواستم بگم خدمتتون این است، در کافی مستطاب از وجود مقدس امام صادق آیه رو خوندن بعد فرمودن این که خدا میگوید از درب وارد بشید، الاوسیاءهم ابواب الله التي منه یعطا ولولاهم ما عرف الله عز وجل و بهم احتج الله تبارک و تعالی على خلقه. ماحصل این حدیث و ده تا حدیث مثل این اینه که اون دربی که خداوند به شما میگوید از اون درب وارد بشید، نحن ما خاندانیم، نکنه از جای دیگه وارد شید، نکنه از مسیری دیگه به چرخید، بدونید به جایی میرسید که اشتباه خودتون رو خواهید فهمید. ما اون بابی هستیم و دری هستیم که خداوند وعت البیوت من ابوابا، اگر از درب ما خاندان آمدید به سوی معارف الهی، آنگاه توحیدتون. گفتگوی آخر این انجمن است و امشب و عرض به خدمتتون، ولو اینکه به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. ان شاء الله ادامه بحث و فردا شب خواهیم گفت در محفل دیگر، اما این مقدار عرض میکنم. مگر این رو صدها بار نشنیدید که وقتی رسید موکب اون ماه پاره احمدی، وقتی رسید به نیشابور و شهر قلمدانان، قلم به دستان مرصع، وقتی که رسید موکب حضرت و اونها استملاء کردن، تقاضای حدیث کردن، اون قوقا و شور به پا شد، نیشابوریان توانمند، دانشمند، فرصت طلب، اینها آماده استفاده از محضر و درک فیض وجود مقدس حضرت سامن الحجج، اونگاه که چهره مبارک رو کرد و نشان داد و لب گشود کلمت لا اله الا الله، حسنی اون حدیث زیبای سلسله الذهب و فرمود اون کلمه لا اله الا الله هست که اون حسن منی و مستحکم الهی است. خب اینو فرمودند و بعد همتون میدونید دیگه حرکت کردن از رهد. یه چند گامی که موکب جلوتر رفت، دستور توقف دادن، سر مبارک بیرون آوردن، دامدن به شروطها و انا من شروطها. این معرفت الله شرط داره، شرطش اینجاست، یعنی وقت البیوت من ابوابها. شما از کدوم در میخواید وارد بشید به توحید که از درب نهج البلاغه مطمئنتر باشد به خداوندی خدا پیدا نمی کنید؟ معارف توحیدی امیر المؤمنین منحصره به خودش. کدوم خداشناسی از منظر سید الموحدین و از درب و کانال علی ابن ابی طالب عمیق‌تر با جرفنای بیشتر و با اطمینان و رسوخ که دیگه مطمئن باشید به عمق و مغز میرسیم، کجا میتونیم پیدا کنیم؟ همون خطبه اولش کفایت میکنه در مقام معرفت و در مقام توحید. اینها بابن. خب مگر نمیفرمایید که انا مدینه العلم و علیان بابا و اطل بیوت من ابوابا؟ از در وارد چی؟ از کجا وارد می شوی؟ و تغلاها و تغلاها و مراقب باشید که اشتباه در این جهت نکنید، لعلکم تفلحون، اگر وارد شدید از در، به هر سه معنا که عرض کردم، یعنی هر سه معنا از آیه شریف استفاده میشه، همون معنای مربوط با حج، هم معنای دوم در هر کارتون از مسیر درست وارد بشید، با تخصص، با توجه، با شناختن راه، مشکلات مسیر، به تعبیر ما با هدف گذاری دقیق، با نظم و برنامه ویژه. سوم، از مجرا و مسیر درست و باب اهل بیت که انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، اون چنگ به کتاب خدا و اطرت پیامبر که باب ورود به معرفت و فضیلت و سعادت است. در این صورت لعلکم تفلحون، بدانید که این امید رو به دلتون وارد میکنیم که موفق خواهید شد. اگر چنین کنید به فلاح میرسید. اشاره کردیم بارها کلمه فلاح، فلاح یعنی شکافتن. به کشاورز چه میگفتند؟ فلاح. در زمانی بود تو این مملکت وقتی اسامی رو سعی میکردن پارسی انتخاب کنن و قاطی میکردن اینها رو، پارسی و عربی هم قاطی میشد، میگفتن وزارت فلاحت، وزارت کشاورزی، وزارت فلاحت. این فلح یعنی شکافتن. به کشاورز فلاح میگن چون زمین رو میشکافت و دانه رو زیر خاک میکند. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. این میخواست زمین رو شخم بزند، کش زیر خاک. آه چرا زمین رو خراب میکنی بنده خدا، زمین رو چرا خراب؟ اگه ما خراب نکنیم که آباد نمیکنیم، خراب میکنیم که کشت کنیم. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. خب این فلاح و موفقیت چه ربطی به شکافتن و زمین شکافتن و این حرفا دارد؟ قد افلح المؤمنون و تفلحون و بله، انسان موفق اون کسی است که موانع، انسان موفق اون کسی است که صدها رو در زندگی بشکند، بشکافد، موانع رو بردارد و رو به جلو برود. این دو بیت واقعا زیباست. خواندم این رو برای بعضی از دوستان اخیراً، این خیلی ذهن رو مشغول میکند. از شاعر توانمند همین دیار است، از مردان بزرگ ادب پارسی، تکیه بر کرسی ادب دانشگاه تهران، از پروردگان همین آب و خاک. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کاران درون دشت شب خفته است، من و مرداب. حسرت نبرم به حال آن مرداب. مرداب مخفف برگردان چیه؟ مرده آب میشه، آب مرده، یعنی آبی که مرده است، یعنی حرکت نداره. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خورده خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. بگذار من دریا باشم نه مرداب. اگر بخواد دریا باشه، انسان باید موج داشته باشه. دریایی بدون موج دیدید؟ باید دریا مواج باشه، باید بشکنه انسان این سطح ها رو تا برسند به ساحل موفقیت. این میشه فلاح، میشه رستگاری. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بیناتش رو به همه ما عنایت بفرماید.